برگانه کتاب و صلات بحث مکروهات روز شنبه 23 آبان 1377 مطابق با 24 رجب المرجب 1419.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خلق عشر بلعيته محمد وآله الطاهرين. لعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. عرض شود که در رابطه با مسئله نماز در عرض صدقه اشاره شد که به نظر میاد مقتضای جمع بین روایات اینی که ما قائل به کراهت بشیم مطلقا، یعنی چه در اون سرزمین هایی باشه که بشه در سجده کامل آورده بشه، ولو این که انسان مقداری که محل سجدگاه هست اونها رو صاف کنه و دقال عرضه حتی تصویه این که یدقال عرض رو زمین رو بکوبه و اون مقدار جای سجده رو صافش بکنه، چه اینطوری باشه که نماز بخونه و یا این که نه رو خود نمکزار نماز بخونه که قهرن حالت برآمدگی هایی داره که مزاحم سجده است. گفتیم به نظر میاسه در هر دو صورت کراهت داشته باشه، فرقی نکن، منتها البته اگر سجدگاهش رو درست بکنه و نماز بخونه ممکنه بگیم کراهتش کمتر باشه، زیاد نبشه، مختصاری تخفیف پیدا بکنه، برای که احتمال این هست که چون این زمین از زمینی است که محلی است که درش عذاب الهی جاری شده و مورد خسرت خدا و غضب خدا قرار گرفته، شاید به این اعتبار است که فرمودن کراهت داره که انسان درش نماز بخونه. به ما اندوین عرض و معذبتون و مخصوص به ها به این اعتبار باشه، نه به حسن دیگه. و مقتضای این معنا اینه که ما با قائل به کراهت بشیم، اما اینکه ملتزم به حرمت بشیم که بگیم حرام حتی نماز خوندن در این سرزمین ها، کما اینکه از کلمات صدوق رحمت الله علیه برمیاد یا مرحوم صاحب میایه، مشکل به نظر میرسد. چرا؟ زیرا اینکه روایاتی هم داریم که از اونها استفاده جواز میشه که انسان میتونه در همه زمین ها نماز بخونه، که عبارت از همون روایتی باشه که قبلا هم اشاره کردیم در حدیث عبید بن زراره بود و حدیث نوفلی بود که قبلا هم یادداشت فرموده بودید و داشت در اونجا که الارض کلها مسجد، زمین همه جاش محل سجدگاه هست، الا الحمام و مقبره و بقر قائد. اگه یادتون باشه این ستا رو اسناد که در اون روایت تو گفت الارض کلها مسجد، مگه این ستا رو اسناد کرده بود که اون عموم اون روایت هم باز به نحول عموم شامل حتی این مورد هم میشه. البته میشه استثناء بشه، نمیخوام بگیم نمیشه استثناء بشه، ولی چون روایات اینجا هم متفاوت داریم میشود با اون روایات استفاده کنیم که حمل بر کراهت بکنیم. و اگر هم چنانچه باز به این روایت هم اشاره کردیم اکتفا نشیم، اون روایت مشهوری که هست در باب امتنان هم وارد شده که پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن دین که و جعلت لیل ارزو مسجدن و تهور، اون هم در مقام امتنان خدا زمین رو برای من مسجد و تهور قرار دادی، که اینم به نحو عموم ولو در مقام اصل امتنان تشریعه، ولی به حسب اطلاقش همه زمین ها رو میگیره الا ما خرج، مگر که دلیل خارج بیاد بیرون. خب لایقابی که خب دلیل ما خرج اینجا همین روایاتیست که فهمده این زمین در سجده نکن، این عمومات و اطلاقات که نمیتونه بیاد جلو اینا رو بگیره. این روایاتی که الان ما خوندیم که میگه نباید بشه چون سجده کامل نمیشه آورد، خب اینا قابل تغییره. میگیم خب پس شما چه میخوایی؟ میگیم باید روایت بالخصوص بیارید،
روایاتی که نص خاص بیارید که از اون استفاده بشه که در این جور زمین های نمکزار هم میشه نماز خونده بشه. وقت این رو ما کنار روایاتی که میگه نماز نخوانید کنار هم بذاریم، جمعش بکنیم به صورت کراهت، بیان بگیم این که روایت میگه که اشکال نداره با اون روایاتی که میگه نخوانید، بگیم این نهی و اینم تجویز کنار هم گذاشته میشه، چی بشه مقتضای جمع؟ جمع بر کراهت میشه. باید شما حدیثی به خصوص بیاریم فعلا اطلاقات جعلت دیال ارض و مقتدن و ترورا، خب که این نمیتونه، برای که این عدله خاص در اینا تغییر میدنه همه رو، بله این دلیل نمیشه که خب بله جعلت دیال ارض و مقتدن و ترورا همه جا درسته الا ارض سبخه حرام باشه، چشم داره تخصیص میخواه. میگم اگر هم دلتون روایت خاصه بخواهید بازم اطاعت میشه. چشم، یک روایتی را ما بالخصوص براتون پیدا کردیم که رسما در خود زمین سباق و دیگه نماز بخوانی ایراد نداره، دیگه کار به همدلله حل میشه. و اون روایت عبارت باشه که از این حدیث شریف که حدیث هشتم در باب 20، حدیث هشت باب 20 به نام موثقه سماعه هست، معروف هست به موثقه سماعه، که مزمره هم هست، یعنی امامش درش نقل نشده کدوم امام بزرگواریه، بهش میگن موثقه مزمره سماعه، دارد که هشت باب 20 قال سألته عن الصلاة في الصباح، سوال کردم از امام، قال سألته سألت عن الصلاة في السباق فقال لا بأس، حضرت فرموده که ایرادی نداره. ببینید در خصوص سباق ها سوال شده، حضرت فرموده ایرادی نداره، که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی این هم میکنه به اون جایی که بشه سجده درش انجام بدی، میبره تو اون صورت حملش میکنه، میگه اون جایی مقاد میگه سجده میشه انجام داده میشه. آقایی فرمود چه از مونم؟ بله علی کل حال این روایت اطلاقش میگیره، چه سجده بشه بکنید چه نکنید میگیره در مقابل اون روایتی که میگه نکنید. جمعش چی میشه؟ دارن جمع بر کراهت میشه. علاوه از اون مسئله تسامح در ادله سنن هم که به حمدالله شما دارید، نتیجه جمعش اینه که با ادله تسامح هم که حساب کنی، با اینکه شهرت اصحاب اکثرا همشون قائل الکراهتن، بلکه خود صدوق هم در غیر بیان کتاب عللشون جای دیگه قائل الکراهت شدن، به دست میاد به اینکه حکم کراهت به نظر اونا باشه. پس چی شد نتیجه آیام؟ نتیجه این شد مستباخ هم دیگه باشه بگذاریم، به نظر این رسید که نماز خوندن در زمین های شورزار نمکزار کراهت داره مطلقا، لعجلش ممکنه لعجل کونه ها معذبه باشه، کونه ها مورد غضب خدا هست، مورد خصفه، این احتمالی هم که داده میشه. شاید انخصاف، منظور از انخصاف در نمکزار این باشه که زمینش پیشانی را منخسف میکنه، این دیگه خیلی توجیه به نظرم سردیه، این خیلی توجیه خنکی ها.
مناسب حکم وضو اگر زمین بشوره دار خیلی نمکش کم باشه، زمینش رو بوده بشه نرم باشه که جای سودن رو اذیت نکنه پیشانی رو، اون دیگه کراهت مال اون بدن آزم حکم وضو اینه که میگه لابرسن.
خب بله اگر برای این جهت باشه راست میگه، اگر اون نه نه نه، حالا اگر اون همه درست فرما شما درست، بله حالا اگر نه همه هم...
تمام حدیث ها رو با هم جمع کردن وقت این لابعثن چطوری با اون کراحت بیرون
لابعثن
جدای مستقل اون جدایه،
نه دیگه لابعثن برای شد به این که به این معنا باشه که دیگه کراحتش سبک میشه دیگه، چون اگر زمین منخسفه باشه دیگه کاری به این نداره که نماز بشه توش بخوانی یا نه، مطلقا میشه. انخساب رو معنا کنیم به این که پیشانی منخسف میشه، این دیگه خیلی کم لطفیه، یعنی بگیم در نمکزار آدم میخواد نماز بخونه پیشانی یک حالت انخسافی میگیره، این برآمدگی هایی که در نمک هست پیشانی رو متأثر میکنه، از این جهت حضرت فرموده و خصفت بها، این دیگه قابل توجیه نیست این حرف به نظر بود. بنابراین به نظر می رسد که نماز در اونجا خوندنش کراهت داره در شهر زار، البته اگر نشه سجده بکنیم بلا اولویه مسلم دیگه کراهت داره، اگر نشه کراهتش حقوقش میده که ثواب بشه. حالا ما خواستیم از این نکته، از همین جهتی که اینجا زمینیست که عذاب وارد شده معذبه، وارد این مسئله بشم. دقت بکنید از چرایی داریم میریم. ما میخوایم وارد این مسئله بشیم که مرحوم محقق در شرایع خدا رحمت کرده این رو بالخصوص در این جهت عنوان نکردن، ولی علما و فقها همه دارن و جزء برنامه‌شون هم هست. این نکته‌ای که میخوایم اشاره کنیم از اینه، اگر این قضیه انخصاب و تعذیب نسبت به زمین موضوعیت داشته باشه در کراهت و صلات فی تلک الارض که از این روایت ما کشیدیم بیرون، که گفتیم ارض بابلم از این قبیل باشه که من در روزهای گذشته خدمتون توضیح دادم، پس ما میتوانیم این حکم کراهت را هم نسبت به بعضی جاهایی دیگه زمین هم بیان بکنیم که در روایات نسبت به اونها اشاره شده. اونجا هم نماز خوندن درش کراهت داره، ممکنه به همین جهت باشه، چون زمین هاییست که در اونجا یا عذاب شده یا عذاب میشه یا انخصاب پیش میاد یا آمده. به این مناسبت حضرات ائمه فرمودن اینجا زمین ها رو اگر کسی نماز نخونه، البته باز توجه به اون نکته داشته باشید که مگر نماز میخواد فوت بشه؟ نه ها، در جایی که نماز میخواد قضا بشه نه، اون کراهت ها دیگه کنار میره. در جایی که روز وصی است و وقت وصی است و آدم میخواد نماز بخونه، اون جا کجاست؟ چند تا نقطه از زمین رو اسم بردن که ما این رو با اجازه شما بیان میکنیم که فرمودن نماز در اینها نخونید. یکی از اون زمین ها بهش میگن ذات و سلاسل و سات. ذات و سلاسل دو تا سات هستا به نام ذات و سلاسل. یک. دوم وادی بیداء. بیداء با الف همزه، وادی بیداء، این دو تا شد. سوم به نام وادی زجنان با ذات، وادی زجنان، ایشو ست. چهارم به نام وادی شقره با قاف یا شقیره، حالا هر دو استعمال شده توضیح میدم محضر مبارکتشون با وادی شقره با قاف و یا وادی شقیره. این سه نقطه رو فرمودن نماز نخونید. ببینیم کجاها میشه و معناش چیه. به نام وادی شقره یا شقیره که اینشالله بعد توضیح در خدمت دارم، این چهار تا وادی رو فرمودن درش نماز خوندن کراهت داشت. ما اینجا این دوتا مشکل داریم آقایون که باید دوتا مشکل رو حل کنیم بخواست خدا. یه مشکلی که داریم در رابطه با معنای این هاست، یه مشکلی داره بعد ما درست شده اینجا که این مراد چیه؟ زمین ذات و سلاسه چه زمین داره؟ در تفسیر این عبارت ها یک مشکل ما داریم که ببینیم مراد چه زمینی به این عنوان و این القاب گفته شده. مشکله بعدیمون راجع به حکم میشه. حالا ببینیم آیا از نظر روایات نماز خوندن در این وادی ها کراهت داره، به چه صورته، جهت کراهتش چی میتونه باشه. این هم مسئله بعدی ماهی. البته ما هر کدوم از اینا رو تفصیلاش رو انشاءالله براتون بیان میکنم و در همون جا هم قهرن حکمش هم بیان میشه دیگه که دوباره تکرار هی نکنم براتون، زودتر مطالب رو جمعش بکنم. بنده اولین قسمتی که در بحث آوردم این زمین ذات و سلاسل رو اول آوردم و وام کردم. بنده این رو اول قرارش دادم در نوشته خودم و چون این مطالب متاسفانه همش تو جواهر نیست، بعضیش تو جواهره بعضیش جای دیگه نقش شده، اینی که بنده خورده انارت داشتم روش نوشته خودم رو بیانم، حتی بعضی روایت ها رو نقل کردن، بعضی ها نکردن، بعضی ها روایت رو مقطع نقلش کردن. اینه که خواستم خدمتون از این نوشته خودم برنامه رو ردیف کنم براتون. اما ذات الثلاثه، ببینید ذات الثلاثه که اولی باشه، معناش را که مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده که زمین ذات الثلاثه اینه، از سلاسلو جمع و سلسال باستاد، از سلاسل جمع سلسال، وهیل ارض التی لها صوتون و لها صوتون و دویگ. فرمودی که زمین ذات و سلازات و سلاسل و زمین هاییست که صدا داره و دویگه، یعنی زمزمه داره. ویز 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 دیدی جایی که زنبور وقتی یه جا دوره هم جمع میشن یه بیره چی صدایی ویز ویز میکنه، دویگ یا که دویگ یا نم تبدیل میکنن. دیدید که زمین هاییست که خود اون زمین حالت صدایی ازش وجود میاد. این رو تعبیر کرده به این که اینو بهش میگن ذات و سلاسه. زمین های سلسال اینه. مرحوم علامه در منتها ایشون هم همین تفسیر رو کرده، مرحوم علامه هم همین معنا کرده، ولیکن علامه یه چیزم زیاد کرده. مرحوم علامه در منتها گفته رقیل، این علامه اینو گفته، فرموده رقیل انه تین الحر المخلوط بالرمل. فرموده ذات السلسال اینه، انه تین، تین با تین یعنی گل، یعنی گل. گفته انه تین الحر، این گل هایی که گرم باشه، اون هم المخلوط به رمل، مخلوط به شریزه های رمل که عبارت در اون شنه های خیلی ریز رو میگن بهش میگن رمل، مخلوط رو. فساره یتسلسل، چون اینجوریه زمینش با حرارت هست و با رمله، نتیجتاً صدا میکنه، مثل که میخواد حرارت بیرون بیاد. چجوریه؟ یه حالت صدای ویزی صدا داره، گوش واداری دست با بذاری قشنگ صدا رو احساس میکنی انسان. و قیل یه قول دیگر هست که و قیل انهو ارزون، و گفته شده که این زمین است که اهلک الله فیه نمرود. این به علم ما اضافه شد. ما نمیدونستیم نمرود کجا خود از بین برده. فرموده که ذات السلسال جایی بوده که خدا قوم نمرود رو اینجا از بین برده. اهلک الله فیه نمرود. خب ما الان اینجا در واقع سه تا معنا تقریبا، اگر این حرف علاوه را که معنای جدا بگید، سه تا معنا الان برای این یک سه حالت وجود آمده. یکی زمین صدادار، یک. دو، زمینی که گل گرم داشته باشه با رمل، که این هم همون ونای وصف صفتی رو برسونه. این دوتا. سوم، زمینی که اهلک الله فیه نمرود. حالا این آیه داشته باشیم، این صفت رو اینجا مرحوم حاج آقا رضا خدا رحمتش کنید، ایشون میفرماید که این تفسیرهایی که اصحاب ما کردن راجع به این ذات سلاسل، غرض اصحاب این بوده که وجه مناسبت ها رو بگن، بیان المناسبه بخواستن بکنن که چرا اسم این زمین رو گذاشتن ذات سلاسل، برای چی. این بیان آیون اصحاب، بیان غرض اصحابه در بیان این تفسیرها، بیان المناسبه. اینا برمی چه بیان المناسبه؟ چرا؟ می خواهد وعلا لولا این جهت باشه، ظاهر نصوص اینه و اصحاب هم ظاهرا اینه میخوام بگن که ذات و سلاسه اسم لموضع مخصوص. ببینید شماید این باید اسم یه جایگاه معینی باشه، نه اینکه بخواد بگین هر زمینی که اگر اونجا داغه، گرمه، حرارت داره، گل و رمله نیست، این اسم جایگاه معینیه. کمانی که میگه در روایات ما هم این نکته ازش استفاده میشه. مرحوم حاج آقا رضا میفرماید قرض اصحاب از ذکر این تفسیرات بیان و وجه مناسبه و الا فظاهر و کلماتهم که ظواهر نصوص نشان میده که انها اسمون لموضع مخصوص فی ما بین الحرمین. این معلوم میشه که اسم یک جایگاهیست که واقع شده بین الحرمین. مراد بین الحرمین مدینه است و مکه. مراد اونجاست، بین الحرمین مراد کنید یه جایگاه معینی بوده که فیما بین الحرمین ده، یعنی بین مکه و مدینه اسم یه جایگاه معینی داره. اینی خب صاحب حدائق خدا رحمتش کنه همین نقطه رو اشاره میکنه، همین که الان اشاره کردم. بعد ایشون میفرمایه صاحب حدائق الا انی لم اقف علا تعیینه. صاحب حدائق میگه که باید خیلی من متطبیع بود و بسیار مرد عجیبی بودی، میگه من که پیدا نکردم، برای شما پیدا کردی بر من بیاری کنده. صاحب حدائق میگه میفهمد الا انی لم اقف علا تعیینه فی الاخبار ولا فی کلام احد اصحابنا الایراد. میگه من که پیدا نکردم، نه در روایات پیدا کردم، نه در کلمات اصحاب پیدا کردم. این زمین کجاست؟ این زمین کجایی که این چنین بلایی سرش آمده است و برنامه این بوده؟ ایشون میگه من پیدا نکردم. خب حالا ما اینجا یه نکته خدمت عزیزان اشاره داریم تا بعد ببینیم چی میشه. مثلا آیا این حرف حضرات رو میتونید قبول کنید یا نه؟ این فرمایش حاج آقا رضا پذیرفته است یا نه؟ عرض میشود که ببینید اگر یه موقع این عبارت ذات و سلاسل آقا جان که انشاءالله بعدن هم در بیدا و اینا هم میخوام بعد این نکته بگم، اگر این عنوان عرض ذات و سلاسل این عنوان علم بین مردم باشه یا حالت علمی داشته باشه، العلم و بالغلبه علم شده باشه زمین ذات و سلاسل، اگر اینجور باشه خب قهرن ما ببینیم در روایت شاد و بعدن براتون قرائت میکنه، در روایتی که امام علیه السلام میاد حکم میگه، میگه نماز نخوانید در ذات و سلاسل، نماز نخوانید، این حمله بر چی میشه؟ اگر این مشهور بالعلبه باشه و الغلبه باشه، اینجا اگر بگه نماز نخوانید در ذات و سلاسل حمله بر همون نمیشه؟ حمله همون میشه دیگه، برای همون جایگاهی که معروفه به ذات و سلاسله، درسته یا نه؟ ولی اگر چنانچه این عنوان این مشهور بالغلبه نباشه، علبه بالغلبه نباشه، حضرت بگه لا تسلق لا تسلق فی ارضی ها که مثلا ذات و سلاسل است، ما چرا حملش کنیم به این که حتما زمینی که یه جای معینیه داره چی؟ خیلی هر زمینی که دارای این باشه که تسلسل، زمینی که ازش صدا در میاد، حرارت نماز خوندن در اونجا که راحت داره دیگه، نباید ما منحصرش کنیم در جای معین. حتی حرف حاج آقا رضا هم تازه اگر این عرضی که من کردم باشه، حرف حاج آقا رضا هم که خیلی به نظر وقت به چسب نمیاد، تیشون میفرماد ول احوت ترک و صلات در ما بین الحرمین، در این ما بین الحرمین که احتمال بیدیم در اونجا ذات و سلاسل نماز نخونیم. نه دیگه، ما بین الحرمین چه میگی شما؟ اگر بنا ذات و سلاسل یه عنوان چرا ما بین حرمین معذرت می‌خونی که ما بین حرمین نداره. هر سرزمینی که شما پیدا کنید دارای این خصوصیت باشه چی میشه؟ کراهت داره.
نظرش این وارد
سرزمین و این حرمین هست یا کی؟ خب من می‌خوام بین حرمین از کجا در میاد؟ از روایات یا از خودمون میذاریم؟ نه ببینید یه موقعی میگه علم بالغلبه است درست میشه و قبول داره، علم بالغلبه باشه بین الحرمین باشه قبول، راست میفرمایید، احتیاط ایشون هم درست میشه. ولی اگر آمد علم بالغلبه نبود، امام هم سلام الله علیه قربونش بشم تعیین نکرد، ما اینجا چجور حبلش میکنیم؟ ما میگیم نماز خوندن در چی کراهت داره؟ در هر زمینی که دارای این صفت نمی‌کنی. شما از نظر قواعد اصولی میخوام بگم و دیگه منحصرش نمی‌کنی که درسته جونم. پس از چرایی به دست میاد که باید موضع مخصوص باشه؟ یکی از دوراه چی شد؟ یا باید علم دل غلبه باشه بین مردم، یعنی معلوم باشه مشخص اونجا، تا امام بگه که تکره الصلاه یا عرض، ما میفهمیم که اونجاست درست. یا چی؟ خود امام علیه السلام یه بیانی رو بکنه، ما بدانیم که ذات و سلاسل همه جا مراد نیست، همچنان نیست اینه دیگه. و خوشبختانه ما دیدیم نه اینجور هم نیست که مطلب هیچی در روایات اشاره داشته باشه. و چی؟ اشاره شده در روایات که ذات و سلاسل کجا هست، بیان شده، یعنی محدوده معین در جمله شده ولی جای معین معلوم نشده. چطور؟ الان روایت چه براتون میخونن؟ معلوم میشه یه هر سرزمینی نباید باشه اینطوری. حالا ببینید حدیثش کدومه؟ روایتی که درباره این هست، یکی روایت موثقه معاویه ابن عمار که این حدیث 2 باب 23 از ابواب مکان مصلی. ملاحظه فرمایید حدیثو چجور حضرت فرموده؟ عرض می شود حدیث 2 این باب عن معاویه ابن عمار، حدیث 2 باب 23 عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید عبارتو قال الصلاه تکره فی ثلاثه مواطن من الطریق، فرمودن نماز خوندن 3 موطن از راه کراهت داره. این الف و لام از طریق، الف و لام عهدی، الف و لام عهدی، چه الف و لام؟ از طریق یعنی از طریق مدینه الی مکه، مراد از طریق اینه سلاس مواطن از طریق المدینه که الی مکه، 3 موضع از اینجا که فرموده کراهت داره. خب شما از کجا اینو بیان میکنید که مراسم وجود این هم اگر ایشالله لحظه ای تعمل کنید ایشالله روایت دیگه نشان میده که این نزدیکای همین مکه و مدینه بوده را از اشاره میکنه. اینه که خدا رحمت کنه صاحب جواهر میفرماد و المراد من الطریق هو طریقت و مکن مدینه. صاحب جواهر میگه مراد از طریق مکهی که از طرف مدینه بیایی، نه مکه از طرف های دیگه، از طائف نه، نه اونا حساب نیستا، از طریقی که مدینه بیایی. پس درست شد اگه اینجور باشه که الف فلام، الف فلام از طریق قهره میشه الف فلام عهد، الف فلام عهد میشه در راه بین مکه و مدینه، پس ثلاث مواطن از این راه حساب میشه نموت نبود. پس اگر بعد یک زمینه در نقطه ایران جایی پیدا کردیم یا در عراق مثلا که خیلی بیشتر هم که در زمین عراق اگر پیدا کردیم دارایی این خصوصیت بود، یعنی کانت الارض تسلسل، زمین صدا داشت، صوت داشت، اونجا میخوام نماز بخونیم، کراهتش ملموس کراهتش میشه، کراهت نداره. چرا حضرت کشاره این جهت رو معین کرده محبوبه رو ببینیم؟ فرموده رست 3 اون 3 چیه؟ فرموده سلاس مواطن من تربنش تکره و فی سلاس مواطن من طریق البیداء وحیه ذات الجش، وحیه ذات الجش یک، و ذات السلاسل و زجنان که انشاءالله بعدا صحبت شو بکنیم. این یک روایت. روایت دیگر حدیث چهارم همین باب، باز همین مال معاویه ابن عمار، اینم باز داره که عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعلن اعلن انه تکره الصلاة فی ثلاثه امکنت من الطریق، در سه جای از طریق نماز خوندن کراهت داره. البیداء و هی ذات الجیش، همون عبارته، و ذات السلاسل و زجنان، و دنبالش حدیث داره که کجا کراهت نداره، اون باز باشه که بعدا براتون حرام. پس این دوتا روایت تعیین نکرده هنوز طریق رو از کجاست، مگر با همون الف لام ا، ولی که اونی که تعیین کرده روایت مرسله جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، این حدیث شیخ مفید حدیث 9 این باب، ایشون اینجوری نقل میکنه. حدیث 9 میفرمایند که محمد ابن عمان المفید فی المقنعه قال قال علیه السلام، نمیگه امام کیه، یه قال قال علیه السلام، تکره السلام فی طریق مکه فی ثلاثه مواضع، در راه مکه سه جا کراهت داره. پس معلوم میشه همه طریقا مراد نیست، فهمیده تکره الصلاة فی طریق مکه فی ثلاث نماز، احدها البیداء و الثانی ذات الثلاثه و الثالث زجنا. من به نظرم شیخ مفید اینو نقل معنا کرد، این عید کلام امام در باید باشی، چون ما توی کلام امام به این تعبیر نداریم، ال اول از ثانی از ثالث، اینجوری ما کمتر که کلمات امام میبینیم. من به نظرمشون نقل معنا کرد، ولی خب حالا اگرم این نباشه روایت صحیحی داریم که در اون روایت صحیح این سه رو بیان کرده، ولی دیگه هیچ تعیین نمی کنی اینا کجاست، هیچ تعیین نمی کنی، ولی اینا رو گفتی که کراهت داره، در راه کجا هست احدا. و اون روایت 10 همین باب، روایت صحیح و سند مال حماد ابن عثمان و عبدالرحمن ابن الحجاج جمیعن، یعنی دوتاییشون با هم، بلکه و غیره غیر این دو بزرگوار هم گفتن، انا بی عبدالله علیه السلام نقل کردن، قال لا یصلا فی ذات الجیش، در ذات الجیش نماز خونده نشه، یعنی بیدا، این ذات الجیش مراد بیدا هست که اون در حال یه معنا کرده، ولا ذات السلاسل، همین که الان ما گفتیم از اینجا میسه که ذات الجیش رو جدا میگیره، یکی رو جدا معنا کرده، اینجا گفته ولل بیدا ولا زجنان. حالا ببینیم این ذات السلاسل، این که گفته مثلا اولش بیان کرده ذات الجیش، اینه یا شاید مراد از ذات الجیش اون شغره باشه که انشاءالله بعدا براتون توضیح میدم، این چهار تا رو گرفتی، شاید ذات الجیش اینجا مراد شغره باشه، ولی که خود بیدا رو آورده لنه باید، چون به بیدا هم ذات الجیش میگن، انشاءالله بعدا توضیح میدم چرا میگن. پس این روایت هم رسما آمده بیان کرده بین که نه اینا خودش رو، خب این روایت اگر ما به اطلاقش بگیریم لازم میشه که هر سرزمینی که این عناوین درش باشد باید این در اونجا کراهت داره، حالا به هر صورت باشه، بلکه آیا وحدت سیاق اقتضا میکنه که حق را به این عزیزان بدیم، وحدت سیاق که چی؟ ظاهرا اینا اسم موضع مخصوص، چطور؟ برای که در اینها روایاتی هم که الان بیان میکنیم در مورد بیدا بیان شده، یا درباره زجران روایت شده موضع محسوسی را در نظر گرفته شده. بعید نیست پس این سه تا جایی که داره بیان میکنه به وحدت سیاق اسم جای محسوسی باشه، بعید نیست که ذات و سلاسل هم اسم یک جایی باشد که بین مکه و مدینه است. استفادی نداره این توش. خب اگر این باشه پس اسم یک جای محسوسی، اگر اسم یک جای محسوس شد باید بینیم سراغ این مکتب که چرا کراحت داره نماز خوندن در اونجا، برای چی؟ اسم جای محسوسی بسیار خوب، برای چی کراحت داره؟ چون یه تسلسل است از اینه، چون صدا میکنه لحو دمیگون که دمیگون نبینه ها. اگر این باشه خب شما جایی فقیه هستید دیگه، فقاهت شما ممکنه اختزار کنه آقا پس کل زمینی که درش یه تسلسل باشه بگیم که راحت داره تنقیه مواد کنیم ها؟ نه نمیشه، مشکلی. چرا؟ چون ممکنه ملاک کراهت نه از باب این باشه که لها صوتون و دلیل. پس چی؟ شاید ملاک کراهت این باشه که این زمین زمینی است که اهلک الله فیه نمرود. ها اگه اینجور باشه زمینی بوده که خدا در اون زمین غضب کرده. اگر اینه پس ما هر زمین صدادار نمیتونیم موضوع قرار بدیم، اون زمینی باید باشه که مورد چی باشه؟ تعذیب الهی باشه، مورد خصف خدا باشه، این درست میشه. رضا عرض بابل هم گفتیم ائمه نماز نخوندن، داره چی نخوندن؟ فهمیدن چون عرض بابل جاییست که خدا بود قذر نگاه کنید امان رسولت هم. پس ذات و سلاسه نمیشه نماز خونده بگید، چرا نمیشه؟ چون در جاییست که اهلک الله فیه خدا قوم نمرود را اونجا احبه این برده.
اگر در هر زمینی که عذاب لازم
می شود و باشه که راحت داشته باشه نسخوندن،
در جاهایی که الان
زلزله
میاد
به امده خوشتنی شنن
باید همین
بکن باشه. عذاب اون برای زلزله نیست که اینجا عذاب شما در نوع زمین ها همه نیست، عذاب مقصود که خداوند در اونجا خرج کرده باشه. آره بگردم تو نمورد دیگه ولا عذاب زلزله به همه جا خلاصا تو زمین قوم هم دیگه نمیشه نماز خوند. برای که بنده خودم یادم قوم چند بار زلزله آمد، ما اگه اینجا باشه خود راحت میشیم دیگه، خشنگ نماز خوندن راحت میشیم دیگه، راحت میشیم. خدا ماشاءالله عمرت بده بابا راحت کردی امروز. خب بس درست شد، این مراد اینه قهرت ذات و سلاسل. پس بعید دید که مراد اسم جای مخصوصی باشه. خب اینجا حرف حاجاب روزا خدا رحمتش کنه، حرف حاجاب روزا درست میشه. چرا درست شد؟ برای که حق حاجب رضا گفت احمد اینه که ما بین الحرمین درست فرمانش کرده. در ما بین الحرمین اگر جای احتمال بینید که اینجا ذات و سلاسل باشه نماز را باشه، از ما بینید که کلنه محدوده معین شده قبل قبیل شبه محصول ما را بینید احتیاط شده که جایی که احتمال بینید مثلا شهرت لسانی داره، مردمی داره، بگرد اینجا سرزمینی بود که اهلک الله فیه قوم نمرود، این ایراد نظر اصلا این فرماشه ایشون درست میشه و این باشه مشکل به نظر بیاد.
اگر مرکزش
اشتباه کرده
سال
سال
که در قرآن هست در آیه اگر این مرکزش یکی باشه
خب
زمین
بله 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 بله
مقالا در دفعه دریوه هست اونا خواهی باشه
میدونم، یعنی میخواه بگیم وچه کراحت اینه بفرم چیه؟ نه خواهی یتسلسل منظور وصفیه یا مراد اسم علمیه؟ ما بخواهم اسم علمی بگیریم شا بگیم همه جا کراحت نداشته باشه. وصفی اگه بگیرید خب بس همه جا کراحت مشکل گفتنش، از روایات این نکته فرق نمیاد، ظاهرش اینه که جای خاص نباید باشه. چی سی؟ نه اون یکی دیگه ذات سلسل مال بعدی، اجازه بفرم اون مال این نیست، اون از ذات سلسل مال بعد الان بایستی توضیح بده. عرض شود که این راجع به این حالا که این نکته برای آقایون مشخص شد بریم سراغ این مطلب. اینه که آقایون یاد گرفتن خیلی راحت تون کردم، اینه که من زودتر بیشتر این روش بحث کردم برای که یه مقداری دامنه بحث رو جمع کردم برای تون. مسئله بیدا هم آقایون راحت تون کردم تو همین کاناله. مسئله بیدا که الان برای تون توضیح میدم اینه فهران اگه گفت نماز خوندن در زمین بیدا کراحت داره، بیدا میشه چی پس؟ بگیم اینم علم باشه برای یک جایگاه معین بگیریم، نبگیم مراد از بیضا کل و ارزل باشه. وقت اینجا ما میدهیم سر تفسیر، ببینید بیضا رو چی معنا کردن. گفتن بیضا تفسیرش اینه، گفتن بیضا اونجوری که در جواهر تفسیر میکنه میگه البیضا هی التی یأتی الیها جیش سفیانی، اونجاییست که لشکر سفیانی اونجا میاد، قاصدن مدینه رسول، لشکر سفیانی میاد اونجا قصد مدینه پیغمبر رو میکنه که حمله کنه به مدینه پیغمبر. فیخسف الله بهی تلفنه، خداوند او را در اون سرزمین مورد قصد قرار میده و اون زمین اونا رو فرو میبره. یخسف الله بهی تلفنه اونا فرو میبره. خب این کجا میشه؟ میشه جاشو تعیین کنیم کجا هست که سفیانی میاد اونجا زمین میبره؟ این جاشو تعیین کرد بشنگ گوش کنید قانون مواظب باشید جاش کجاست؟ فرمودن لبین این جواهر ندارد ها. یه موقع ندید این جواهر یه آجاقا جواهر نداشت که نه جواهر نداره. لبینه ها و بین میقات اهل المدینه، بین این زمین بیدا و بین میقات اهل المدینه کجا میشه میقات اهل المدینه؟ ذوالقلیفه هست الذی ذوالقلیفه. میقات اهل مدینه همون که مشهور شجره است بهش میگه ذوالقلیفه. فرموده و بینها و میقات و بین میقات اهل المدینه الذی ذوالقلیفه میر واحد، خیلی نزدیک میشه که میر واحد و هو ثلاث فراسخ فحسب و هو ثلاث فراسخ فحسب، یعنی سه فرسخ مانده به مسجد و شجره این بدبخت ها تا اونجا میان، تا اونجا میان که حمله کنن به مدینه پیغمبر، حمله بکنن به مدینه پیغمبر تا اونجا میان. حالا که اینجا رسی از اونجا خداوند اونها رو در زمین فرو میبره، اونجا میشه بیدا. پس به حمدالله نقطه بیدا معلوم شد، محل کراهت کجاست؟ همینجاست دیگه، همه جا رو نمیگیره که راستون چند میگه. حالا بیدید اینجا جایی چی بوده؟ انشاءالله باشه دیگه برای فردا برد، یعنی فردا که نه پس فرداش بوده. بخار الله و لکم انشاءالله فردا بیدید.
آیت الله العثمانی علوی قربانی، مکروهات نماز، تاریخ 25/8/77 مطابق با 26/1/1619.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل فلعنت الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در باره نماز خوندن در این مباطنی که اشاره شد، از جمله اون مباطنی که فرمودن نماز در اونجا خونده نشود، عبارت از بیداست که در بیدا هم فرمودن درش نماز خونده نشه، از باب این که این زمینی است که ارض خصف بها، ارض و وادی هست که نسبت به اون هم غضب الهی شامل حال شده و عده از معذبها و اهل عذاب در اونجا عذاب میشن. اینها به این اعتبار است که گفتن در این وادی هم نباید نماز خونده بشه و جهتش اینه که گفتن ارض بیدا اون زمینی هست که در اونجا لشکر صوفیانی وارد می شوند و این لشکر صوفیانی می خواهد حمله بکنند به مدینه رسول که در اونجا مورد غضب خدا قرار می گیره و جبرئیل امین میاد و اونها رو در زمین فرو می بره. البته روز گذشته درسی اشاره کردم، قرائت کردم براتون که به این نکته که در اینجا حدیثی که خوندم راجع به این نکته بود که حدیث صوفیانی بود و راجع به اون کجا میرسن. بعضی از حضرات آیون گفتن که به نظر میرسد که نه، اینها که انهو اول میان مدینه رو خراب میکنند و از بین میبرند، بعد که میخوان عازم رفتن این که برای مکه برن و اونجا رو از بین ببرن، مثلا خدای تبارک و تعالی اینها رو در زمین فرو میبرد و اینها عکس اون چرا که ما در روز گذشته درسی گفته شد. بنده باز مجدد رفتم بررسی کردم، تحقیق کردم، دیدم نه خیر اونطور نیست. حتی در مجمع البحرین هم دیدم اونجا هم حدیث رو نقل میکنه، میگه نه اول اونها میرن خانه خدا مسجد الحرام رو به اذیت و آزار مردمشون رو تخریب میکنن و جنگ میکنن در مکه و اونجا بعد از این خرابکاری هاشون کردن با لشکرشون برمیگردن به قصد اینکه میان مدینه رو به هم بزنن. اونجا دیگه حضرت جبرئیل خدا میفرسته در حدود قریب 3% مانده به محلی که به نام ذوالحلیفه هست، در اونجا خدا به اونها غضب میکنه و زمین اونها رو فرو میبره. این روایاتی که بنده دیدم باز تحقیق کردم این طوریه. حالا شاید هم یه حدیث دیگه اون طرفی باشه، هنوز حالا بنده درباره اون دیگه پیدا نکردم که مسجد پیغمبر رو اینها رو خراب کرده باشن و آل به هم زده باشن بعد برن مکه. حالا علی کلال این وادی در هر دو صورت، حالا چه این طرف باشه چه مدینه رو به هم زده باشن بخوان مکه برن، اون چه که مسلمه که این وادی و این سرزمینیش که جیش ابو سفیان قرار میگیره و اونجا مورد غضب الهی قرار میگیرد. به این اعتبار اینجا فرمودن نماز خوندن حتی کراهت داره. مثلا الان ملاحظه فرمایید این حدیث شریف علاوه این که روایات های مطلق هم داریم که فرمودن در بیدا نماز نخوانید که چند تا حدیثه، این روایت هم مؤید این نکته است. یه حدیثی هست که سندش هم معتبره، حدیث صحیحیست به نام حدیث ابی نصر بزنطی، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از بزرگان و اصحاب اجماعه. حدیث 1 باب 23 از ابواب مکان مصلی، روایت این حدیث ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قلت لأبي الحسن علیه السلام، به حضرت رضا سلام الله علیه عرض کردم، قلت لأبي الحسن علیه السلام انا کنا فی البیدا،
ما در بیدا هستیم فی آخر لیل، در آخر شب. فتوزعت و وستکت و من وضو گرفتم، وستکت و مسواک کردم، فتوزعت و وستکت و انا اهم و به صلات و انا اهم و به صلات، من اهمیت میدم به نماز اول وقت، یعنی خیلی مواظبم که نماز رو در اول وقت بیارم. و انا اهم و به صلات ثم کأنه دخل قلبی شیء، ثم کأنه دخل قلبی شیء، مثل که یک دفعه تو دل من یه چیزی خطور کرد. خب اینا از اصحاب بودن، مثل که شنیده بودن، به گوششون خورده بوده که نماز تو سرزمین بیدا نخوند، این تو گوشش خورده بوده که رفع این خطور کرده. می فهمد ثم کأنه دخل قلبی شیء، یه دفعه دیدم تو دلم یه چیزی خطور کرد که چی؟ فهل یصلا فی البیداء فی المهد، آیا نماز میشه خون؟ نماز میشه خوانده بشه در سرزمین بیدا ولو تو محملم هستم میتونم نماز بکنم؟ فهل یصلا فی البیداء فی المهد؟ فقال، جواب امام، میگه این از تو دلم حضور کرد که حالا این آیه نماز میشه بخونی نشه بخونی، حکمش چیه ابن رسول الله؟ فقال لا تصل فی البیدا، حضرت فرمود در بیدا نماز نخون. فقال لا تصل فی البیدا، فقلت و این حد البیدا، به آقا عرض کردم که حدش تا چقدره؟ فقلت و این حد البیدا، فقال کان جعفر علیه السلام اذا بلغ ذاتش جیش، حضرت جعفر سلام الله علیه امام صادق هرگاه می رسید به سرزمین ذات الجیش، کان جعفر اذا بلغ ذات الجیش جد دفع سیر، بله میشه ذات الجیش اونجا معیب بوده، مشخص بوده جایی. میگفت وقتی که جدمون حضرت صادق سلام الله علیه میرسیم به سرزمین جا ذات الجیش جد دفع سیر، سرعتش رو زیاد میکرد در راه رفتن، سرعتش رو زیاد میکرد جد دفع سیر. ثم لا یصلی، نماز دیگه نمیخوندن تو اون محدوده، حد تا یعتی معرس النبی، حتی یعتی معرس النبی با عین با سین، حتی یعتی معرس النبی. فقلت و این ذات الجیش، باز از حضرت پرسید ذات الجیش کجاست؟ بس معلوم میشه ذات الجیش با بیدا یک، نگاه کنی از این مردم میشه که ذات الجیش با بیدا یکیشون، حضرت داره همون آز دست میده در روایاتی هم اگر میاد، پس معلوم میشه این دوتا یکی هستن. سوال کرد که وقل بله، فقل تو و این ذات الجیش، ذات الجیش کجا؟ فقال دون الحفیرت به سلاست انبیا، دون الحفیرت به سلاست انبیا، قبل از این که به حفیره برسیم به سمی، که من احتمال میدم این حفیره همون ذوالحلیفه باشه، که ذوالحلیفه احتمال میدم که با حفیره یکی باشه، ولی اینجا تعبیر اینجوریه، فرموده یا اسم یک مکان خاصیه، فرموده دون الحفیره به سلاست انبیا، به حفیره به سمی نرسید، یعنی یک فرسن نرسیده و اونجا ذات الجیش. خب از این روایت هم برمیاد که نماز خوندن در بیدا که اسمش هم ذات الجیش هست کراهت داره. حضرت فرموده اونجا نماز نخوان و جاش هم تعیین کردی. فرموده سمیری زبیر، پس معلومش این اسم مکانه. چرا؟ چون در لغت مراجعه بفرمایید، لغت بیدا را یه معنا میکنن یعنی بیابان. بنده رفتم لغت نمار دیدم بیدا را معنا میکنه المفازه یعنی بیابون، الفلات. پس این معلوم میشه اینجا بیدا مراد بیابون نیست. تا که آدم اگه تو بیابونم بود نماز خوندن کراهت داشته باشه، میخوام اینو بگم نیست. این معلوم میشه کراهت مال موضع خاصی. آقایی فرمود این معلوم میشه این بیدا اسم یک جای مخصوصی، همینطور که این روایت هم الان خدمتتون عرض کردم مؤید این نقطه میشه. دقت فرمودی چه آن که اون روایت هایی که قبلا هم براتون قرائت کردن روزای گذشته نوشتی شما، اونجایی که داشت ثلاث مواطن اربع مواطن یاد داشت کردی، روایت عمار بود، اونجا مگیاتونی تعبیر میکنه اربع مواطن که ظهور مواطن بیشتر اینه که جایگاه معینی باشه ها. اینجوری ظهور ابتدایی البته میشه معنای مواطن این جایگاه مطلق مطلق معنا بکنی ها، ولی بیشتر کشش ذهن آدم میرسه جایگاه معین، که من اشاره کردم خدمتتون که وحدت سیاق هم همین اقتضا میکنه با ذات و سلاسل و با اون عبارت زجنان که میخوام براتون توضیح بدم و همین رو نشان دهنده است که بیدا اسم یک مکان محسوس نه مراد بگیم کل بیابون آدم میخواد نماز بخونه بگیم این عمل نماز نخون آقا تو بیابون، این نید. پس این روایت ها البته روایت هایی که در سلاس امکنه بود من قبلا براتون قرائت کردم، نمیشتی احتیاج ندارید دیده باره بخونم. خب پس بیدا هم حکمش مشخص شد که اسم لموز این مخصوص لا مطلق فلا و کراهت هم مال اونجا و این معرض کجاست؟ حتی یعنی معرس النبی، بله معرس رو رفتن تحقیق کردن دیدن معرس جایی بود که پیغمبر در اونجا شب که میرسیدن دیگه اونجا استراحت میکردن و نماز صبحشون در اونجا میخوندن، از اونجا حرکت میکردن به سمت مکه، یعنی از مدینه که حرکت میکردن آقا میامدن در اینجا. اسم معرس یعنی موضع کان رسول الله یعطی فیه فی آخر لیل، اینجا میمان و اونجا صلات صبح را میخوندن و از یه تشکیل بودن. اسم جایگاهی است که نزدیک همون مسجد شجره میشه، طرف قبله نزدیک مسجده اسم الان مسجدی هم اونجا ساختن به نام مسجد النبی، مسجد پیغمبر اونجا ساخته شده به نام معرس النبی. معرس اینه، یعنی چیزی که در آخر لیل آدم میخواد استراحت بکنه، اونجایی که استراحت میکنه و بعد اونجا بهش میگن معرس. تعریس این دقت فرمون چرد میکنم. پس اینجا حضرت نمیامده میگن نماز نمیخواد، نمیخواد میامد تا اونجایی که معرس نبیه، تون میکرد راه رو که خودشو برسونه پایگاهی که جایی که پیغمبر شبا میخوابیدن. اینم که خواستم معرس رو هم براتون معنا کرده باشم که مطلع باشید. اگرم خواستید ضبطش هم ببینید میتونید در مجمع البحرین تو ماده عرسه اونجا ملاحظه بفرمایید، اونجا براتون توضیح داده جایگاهش هم اونجاست. خب این یکی از مطلع دیگه. این که از جاهایی که باز گفته نماز خونده نشه زجنان، زجنان با ذات، اینم در روایات اینا اشاره شده که همونطوری که الان قرائت کردیم زجنان هم اشاره کردن که نماز خونده نشه. زجنان باز کجاست؟ زجنان هم باز اونطوری که نقل کردن گفتن جایی هست که اهلک الله فیه قوم لوط، جایی بوده که خدا قوم لوط را اونجا هلاک کرده. صاحب جواهر هم نقل کنیم اهلک الله فیه قوم لوط. خب این کجا واقعه زجنان؟ این زجنان هم به حسب این چیز نقل کردن باز بین مکه و مدینه قرار بود. در بین مکه و مدینه قرار گرفته. چطور از این اخبار و روایات به دست میاد که این وادی زجنان هم در چنین جایی باشه که میگه کراهت داره نماز خونده؟ مثلا یکیش این روایتی هست که در کتاب خرائج و جرائح هست، در کتاب خرائج مرحوم راوندی صفحه 134 که این روایت در خرائج نقل کرده، البته صاحب جواهر هم در جلد هشتم صفحه 349 این روایت رو نقل میکنه. حدیث به این صورته، دارد بین که در خرائج و در جرائح راوندی دارد که حدیث از علی ابن المغیره، علی ابن المغیره ایشون نقل میکنه، قال نزل ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه وارد شدن، فی زجنان، وارد در زجنان شدن، پس سمعناه یقول، شنیدیم که دیدیم امام باقر سلام الله علیه می فرماید، پس سمعناه یقول ثلاث مرات، دیدم حضرت سه بار این جمله رو فرمود، لا غفر الله لک، سه مرتبه فرمود لا غفر الله لک، خدا تو رو نیاورد، سه دفعه این جمله رو تکرار کرد. فقال له ابی، پدر من، علی بن معاویه رو میگه، پدر من به آقا عرض کرد، فقال له ابی لمن تقول جعلت فدا، به کی این جمله رو میفرمودید غفر الله غفر الله لك، لمن تقول جعلت فدا، قال من ربیش شامی لعنه الله، آقا فرمود که شامی به من برخورد کرد، خدا لعنتش، من ربیش شامی لعنه الله یجر سلسلته، در حالی که زنجیر رو داشت میکشید، یجر سلسلته لتی فی عنقه، داشت زنجیری که به گردنش بسته بود داشت اونو میکشید و زمین میکشید میره، وقد دلع لسان، در حالی که زبانش از دهنش بیرون آمده بود، وقد دلع لسانه، یسأل، این مرد شامی از من خواستار شد، از من سوال کرد، انستغفر الله، از من خواست که من برایش طلب مغفرت بکنم، که آقا از خدا بخواه خدا من بیاموزه، فقلت له لا غفر الله لك، خدا تو رو نیامده، تقاضای آموزش کرد، حضرت من گفتم لا غفر الله لك. این وادی بوده که این مرد شامی معذب بینید. و حدیث دیگری مال عبدالملک قمیه، اینم باز خود همین خرائج نقل کرده که می فرماید قال سمعت و ابا ابی عبدالله علیه السلام، من شنیدم ابا عبدالله امام صادق سلام علیه یقول، این روایت قسمانی یکی مال امام باقره، این یکی مال امام صادق، میگه دیدم امام صادق میگول بینا انا و ابی، در حالی که من و پدرم با همدیگه متوجهان الى مکه من المدینه، این خدمتون عرض کردم بین مکه و مدینه اینجا، یا اون عبارت حدیث بالا نشان نمیداد، حالا خب ممکنه بگه زجنان مثلا یه طرف دیگه حضرت داشتشون داره، ولی اینجا دیگه کاملا مشخص میکنه، میگه من و بابام داشتیم متوجه بودیم، متوجهان الى مکه من المدینه، فتقدم ابی فی موضعی، یک دفعه دیدم که بابای من رفت در یک جایگاهی، فی موضعی یقال له زجنان، رفت جایگاهی که او را به زجنان میگفت. او بالا اسم زجنان را نبرده، ولی اینجا جای زجنان تعیین میکنه، دیگه زجنان رفت و این قضیه بالا رو اینجا نقل کرده که در وادی زجنان میگه پدر من رفت اونجا به موضع میفرماید فتقدم ابی فی موضع یقال لرو زجنان از جا علی رجل. حالا صادق میگه که یه لحظه یه مردی آمد طرف من، اما با چه وضعی آمد؟ فی اونوهی سلسلتون یجر روها، دیدم در گردنش سلسله و زنجیریست که داره اون رو میکشونه. و اقبل علیه، اقبل علیه، این مرد با همین زنجیر گردنش بسید آمد طرف من. فقال اسقنی، این مرد آمد به من گفت که آب به من بده. به حضرت صادق سلام علیه گفت و به من آب بدی اسم. پس سمعه او ابی، پدرم امام باقر شنید که این در مد من گفته آب بدی. فصاحبی، پدرم یک دفعه صداشو بلند کرد، سیه زد، پسر آب این ندی. فصاحبی، پدرم سیه زد و قال لا تسقهی، این را آب اش ندی و لا تسقی، لا سقاه الله تعالی، خدا او را سیرابش نکرده است، لا سقاه الله تعالی، آبش ندی و آبش ندی. فعظم همین حالتی که آب من فرمود که این آبش ندی و خدا آبش ندی و سیرابش نکنی، یک دفعه دیدم فعظم رجلون یت بعضی، یه نفته یه مردی دنبال این داشت میامد، داشت دنبال این مردی میکرد که زنجیر به گردنش بود. فعیزن دیده مردی رجلی آمد، فعیزن رجلون یتبع او حتی جذب از سلسلته، تا آمد و زنجیرش گرفت، حتی جذب از سلسلته او و تره ها حالا وکی، اینه گرفت و زد به صورت بسن، اینه ترش کرد زنی میستد و و تره ها علا وجهی فی اطفال درک جهیم، این ایک زبط صورتش انداختش در اطفال درک جهیم. و فقال ابی، پدر من به من فرمودن، فقال ابی هذا شامی لعنه الله، پسرم اینی که من به تو گفتم این آب پیش نده این شامی است، لعنه الله. فقال ابی هذا شامی لعنه، این شامی کیه؟ زنجیر گردنش بود و دیدنش بود، کی باشه این شامی؟ شامی رو من اول درسته شد تو ذهن آمد که اصلا شاید یزید ابن معاویه باشه، چون درباره ابن مرجع هم داریم بعضی ها دیده بودن و مرحوم خیابانی رحمت الله علیه نعم میکنه اون قضیه و اینا. یه خورده ذهن من رفت سراغ یزید، بعد دیدم که آقایون بگن نه، اون آیه شریفه که در سوره مبارکه الحاقه هست، صاحب السلسله در عده مفسری معنا کردن صاحب السلسله معاویه، اون آیه شریفه که در سوره مبارکه الحاقه هست که در باره اونی که میگه خدا خطاب میکنه خضوع فقلو ثم الجحیم صلو، اون آیه در آیه سلسله معروفه این در مورد معاویه بیشتر دارن میشه میگن صاحب و سلسله تعریف میکنن به صاحب. بعد دیدم که صاحب جواهر ایشون هم معلوم شد از صاحب هدایه، من اونجا دیدم که ولی صاحب هدایه صاحب جواهر میفرماید که ولی مراد به این صاحب و سلسله معاویه که حضرت به اون چشم مبارکشون گوه صورت دیدن در این وادی معذرم. پس من میشه آقایون معذرت خواهم ما در سرزمین ما البته ما اینجور روایت هم زیاد داریم، الان یه قسمت زمین هایی ما داریم که یه ابتی از بنده هایی که خدا عذاب میکنه اونجا معذبن ها، این هست و سه وادی برهوت الان معذبن، ادی وادی زجنان معذبن، نبینید وادی هایی ما الان در سرزمین داریم که یه ابتی از بنده های گناهکار اونجا معذبن، از اون برم وادی هایی هم در سرزمین داریم که محل ناز نعمت اموات ماست، مثل وادی و سلام نجد خوشحال اونجا هست، وادی و سلام کربلای معلا، اینا ما داریم، اینا هم میشه اینجور، همین که کراهت داره نماز خوندن به اون اعتباره که این وادی ها نماز نخونه، که این وادی هست که جایی که اهل عذاب درش گرفتار. خب این روایتی که الان قرائت کردم محضرتون، وقت در همین روایت ابن مغیره که اول براتون خوندم، روایت ابن مغیره رو، اون روایت دیگه چیزی نداره، ولی صاحب وسائل، مرحوم صاحب وسائل در این روایت ابن مغیره آخر حدیث، من براتون بیارم حدیث 11 همین باب 23 آخر آخرش نگاه کنید، روایت علی ابن مغیره رو که نقل میکنه آخری می‌فرماید که قال نزل ابو جعفر علیه السلام فی زجنان، از بصائر و درجات نقل می‌کنه که نزل ابو جعفر علیه السلام فی زجنان، همین که الان خوندم حدیثی که الان براتون خوندم، بعد در آخرش یقول و فی آخره، در آخرش این جمله داره فرموده و انه لیقال ان هذا واد من اودیت جهنم لا اله الا الله، گفته شده که این زجنان یک وادی از وادی جهنمه، هازا واد اینجوری گفته فرموده و انه لیغا ان هازا واد من اودیت جهنم، یه بهرن وادی جهنم که باشه دیگه نماز خوندن درش بگیم کراهت داره استبعادی نداره دیگه، درست شد؟ پس این معلومه که جایی اسم مکان مخصوص شده، این هم میشه میگه هستی. خب این که راجبه کنونی که اون دو تا حدیث کنن مال خرایج بودا توی روایت چیزی نه، ولی این حدیث که الان برای تزدیلی کنم خوندم 11 باب 23 از باب مکان مسلی. خب این بدتر تمام شد. حالا یکی دیگه از این عرماتون مانده عبارت از وادی شقره یا شقره، چند جور استعمال شده، وادی شقره و شقره این کجاست؟ این وادی که باز روایت داره که دو تا حدیث داریم، حدیث هم خیلی ظاهرش رمونه، حدیث یک باب 24 که روایت مرسله ابن فضال بهش میگن، حدیث یکیشه باب 24 داره، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلا فی واد شقره یا فی واد شقره، هر دوی یکی روایته، یه روایت هم باب حدیث دوی بابه که مال عمار صاماتیه، اینم باز همینطور داره لا تصلا فی واد شقره، نماز نخون. مثلا روایت دوم این زیرش هم داره، چرا نماز نخونن؟ فرموده فإن فیه منازل الجن، فرموده در وادی شقره نماز نخون که اونجا جایگاه جنی ها، فإن فیه منازل الجن. خب حالا این وادی شقیره کجاست؟ کجا میتونه باشه؟ وادی شقیره باز همطوری که در این روایت اشاره شده ظاهرش نشان میده که این اسم مکان مخصوصی باشه، وادی شقیره یک جاییست که نزدیک مکه یه اونجاست، ولی که در سرائر میگه وادی شقیره یک جای محسوسی هست که نماز خوندن در اون کراهت داره، ابن عزیز میگه سواء کان فیه شقائق و نعمان اولم یکون. این چی میخواد بگیشون؟ وادی شقیر آقا جان اونجایی رو میگن که گلخانه باشه، جایی که گلخانه باشه، گل سرخ محمدی داشته باشه. شقایق و نعمان جایی که گل قرمز پربرگ، جایی که گل قرمز پربرگ در استیاد باشه، اینو بهش میگن جای وادی شاهوره. آقای ابن ادریس میگه که نماز خوندن در وادی شقره یا شنره قرائت داره، چه در او شقایق نعمان باشد چه نباشد. خب در کنار مکه من فکر نمی کنم یه همچین نمیدونم حالا نزدیکای مکه یه همچین گلخانه اولاد داره، اونم زمان صحابه. همچین چیزی نیست. حالا خب اگر آقای منظور جدا وادی شقره مراد باشه، یعنی گلخانه نماز نخون که قول قرمز، که بعد این معنا کردن شاید منظور اینه که چون سرگرم میکنه آدم نماز خونو، وقتی جلوی گلهای زیبای وایسی نماز بخونی، آدم گاهی تو حال نماز سرش بند میشه، گل چقدر خوشگل است و چه برگ زیبایی داره و هیچی، آدم از نماز باز میداره، حواس آدم قطع کنه. وزه از این جهت کرده اگه این باید خب دیگه لازم نداره اونجا نماز بخونی، هر جایی که شما تشریف ببرید خونه هایی که خیلی گلوکاته و قشنگی داره، آدم نماز خوندن تو اون خونه ها که راحت داره تو حیاتش که باید نماز بخونه گیج باشه. اینه دیگه، آیا واقعا اینطوریه یا نه؟ چون نیچه این منظور یه جای مخصوصیه. مرحوم ابن ادریس برای همین جهت میگه بابا این خوابش شقایق نعمان نداره که معناش در لغت وادی شقره جایی میگن که در این شقایق نعمان باشه، فقط مرکز اینجوریه. حالا سوا اون کانه بیه شقایق نعمان اولا میگن و مقتضای مناسب مقام همین به نظر میرسه. این نباید مثلا جای گل مراد باشه ها، که نماز خوندن جای گلخانه کراحت داره، نه این جای مخصوصیه، مکانیه، فقط نماز نقد میداره درست میشه. و من به نظرم میاد با همون عبارتی که قبلا محضرتون عرض کردم که در یه روایت داره چهار تا جار اسم برده، فرموده یکی همین زجنان بیدا ذات و سلاسل، یکی هم گفته شغله و شغله، این همون میرسونه که جای مخصوص باشه کراحت داشته، اینه مطلقه هر جایی که گل داشته باشه به این کراحت داره. خب پس این که به حمدالله روشن شد به نظر ما این چهار جا که از اشاره کردیم و چیشم معلوم شد به جمله که این مناسبت و مایی هست و در وادی شغله هم چون فرده منازل و جن هست، پس صلاح نیست که انسان در چین جایی نماز بکنه. خب این که معلوم میاییم سراغ این مطلب، باز عبارت متن محقق داره فرده و سل جن، یکی از جایی که فرموده نماز نخوانید و سرج روی یخ و برف هم نماز خونده نشه و سرج. خب حالا ببینید در سرج که نماز نخوانید دلیل بر این که نماز خونده میشه چی؟ از نظر قائلین فقها ها همشون بل اتفاق قائل به کراهت هم، نماز خوندن در روی برف و یخ کراهت داره. حتی صاحب جواهر میگه اینی لم اعصر، با سه سنفته لم اعصر علا قائل بالحرمت، ایشون میگه من کسی رو پیدا نکردم که بگه نماز خوندن روی برد کراهت چیز داره، حرمت داره. من کسی داره. همه قائل به کراهت هم. همه قائل. خب چرا کراهت داره؟ دلیل و کراهتش چیه؟ چه جهت کراهت داره؟ به واسطه روایاتی که در مسئله وارده، یکیش همون روایات مرسله اینه که قبلا هم خدمتون عرض کردن، مال عبدالله ابن فضل بود، مال ابن عمید بود، یادتون باشه اونجا داشت و سبخ و سرج نماز نخونه، و سبخ نماز نخونه و سرج، اون دو تا داشتیم یادتون باشه قبلا خونده بودیم.
علاوه از اون روایتی که در باب 28 از ابواب مکان مصلی است، بالخصوص در باره این روایت داریم، روایتی است که مثلا حدیث دوی این باب، روایت عمار در حدیث مفصل است. اینجاش میخوایم بگم حدیث دوی باب 28 دارد به این که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی علی السهل، که نمازی میتونه بخونه بر اون برف و اینها، قال لا، نه نماز نه، فإن لم يقدر علی الارض، اگر قدرت نداره رو زمین وای بسه، بسط صوبه و صلا علیه، که نمیتونه رو زمین وای بسه، لباس چه بندازه روی برف بندازه نمازش بخونه. فرمودن به این که فإن لم يقدر علی الارض بسط صوبه و صلا. بعضی از حضرات علمای مراجع ما و بزرگان دین ما آمدن این نهی رو که گفتن نماز بس برش نخون، گفتن مراد اینی که سجده نخون بر برده، نه نماز بر برش خوندن اشکال داره که برده، سجده کردنش یعنی سجده نخون. و اگر مراد سجده باشه، سجده کردن بر برد که حرام میشه، که میشه سجده کرد؟ آیا برد مایستر و سجوده؟ نه. پس اینجا اگه این طور بشه لایو سلا رو معنی حرمت باید بکنید، نه معنی که کراحت بگه. بعدی آمدن احتمال به مثل صاحب هدایه فرموده لایب خودوی مراد این نهی از سلام مراد سجده باشه، برادر بعید میرسه که مراد سجده باشد. چرا؟ برای که دیگه نهی از سلام کرده به لحاظ نهی از سجدهش، خودش مجال میشه دیگه، میشه نماز نخوان. چرا نخونم؟ برای که سجده نباید داره دیگه، سجده نباید با چیز عبدال بگیم دارم اینجا یه زن سجد چیزی بزن عبدال بگیم. خیلی بعیده یک جهت علاوه بر این، چرا حضرت فرموده بسط صوبه او و صلا علیه، لباس چه پنگ کنه و نماز برو میکنه، بسط صوبه او بروش که میخواد روی برد تو نماز نخونه و صلا علیه، اینه بر همون صوب نماز بخونه. دقت داری چی میخوام بگم؟ این ظهور بسط صوبه او پاس کنه، پنگ کنه لباسشو و نماز بخونه، ولی اون که این استفاده نداره، شاید از نظر این باشه که لباس این مثلا کتان است و پبل اجازه داره که برو نماز بخونه، یا از عرب داره شو بگید که من رو بعد نماز بخونم یا لباس نماز، این سجده را کدوم مقدم باشه بگید لباس مقدم میشه ها، نمیخوام بگیم نمیشه. ظهور این عبارت که حضرت میگه لباست فرنگ کن نماز بخون، ظهورش در چیه؟ اینه که بخواد بگید رو بعد نماز نه، ظاهرش اینطوریه. مثلا حدیث دیگری که الان براتون قرائت میکنم که باز میرسونه همین نکته رو، که میفرماید روی بعد نماز نخوام، این روایتی است که الان قرائت میکنم براتون، روایتی هست که البته این در رسائل دیگه نقل نکرده، البته اینجا که نقل نکرده، روایت در مستدرک الرسائل حدیث یکه، در اونجا در باب مستدرک حدیث یک در باب 20 از ابواب مستدرک روایت به این صورت داره، 21 در باب 21 در اونجا روایت این داره، دیگه کنید عبارتو دارد، به این که نقله تبرسی فی مشکات الانوار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى ابا جعفر علیه السلام، مردی آمد خدمت حضرت امام باقر سلام الله علیه، فقال له، به حضرت عرض کرد اصلحك الله، خدا اصلاح کنه، در حالی که اگه به ما بگن ما بدمون میاد،
به یه آقایی بیاد پیش بایدون خدا اصلاح کنه، آقا خودت رو خدا اصلاح کنه. این در مده به امام گفته که اصلاح کنه، حضرت هم بهش برد نکنه اینجی ها. حالا ببین چیه؟ فقال له اصلح کلا، خدا اصلاحت بکنه. اینی ایاما نتجر الی هذه الجبال، من مدت هاست که به تجارت میرم روی کوهستان ها. اینی ایاما نتجر الی هذه الجبال، روی کوهستان ها میرم تجارت میرم. فنعت الامکنه گاهی وارد میشم در بعضی مکان ها، لا نستطیع، استطاعت ندارم، ان نصلی، نمیتونم نماز بخونم، الا علی الثلج، نمیتونم نماز بخونم مگر که روی بحر، همه این سلزمین برد رو دیگه می فرماید. من گاهی میام در یه جایی که فنعت الامکنه لا نستطیع و المسلی الا علی السلج. تا این سوال کرد یعنی چجوری از حضرت باید بسید من جایی اشکال نداره نماز روی برد بخونم. حضرت ایشون فرمود قاله علا تکونی مثل فلان، علا تکونی مثل فلان. حضرت گفت تو چه مثل فلان کس نیستی؟ علا تکون مثل فلان یعنی چی؟ مثل فلان میگه یعنی رجلا انگه، یه مرد اونجا بود خدمت حضرت، در من گفت تو چه مثل فلانی نیستی؟ یعنی تجارت میگه قهته، خوش میری بالای کوها تجارت میکنی که آخرش هم یعنی نتونی بخونی، چرا که کاری میکنی؟ حضرت فرمود الا تکون مثل فلان، یعنی اندهو رجلا، یعنی رجلا انده، که اون مرد چی بوده؟ یردی به دو، این مردی بوده که به کمترش هم بانه بوده. من جد اولا توی این جواهر من به درن داشت، هرچی فکری به درن، یعنی چی به درن نمیخوره، رسول لغتنامه گرفتیم و لغتنامه رو دیدیم درن معنای چرک و کثافت معنا کرده، این نمیخوره به حدیث. آخرش گفتیم بریم خود کتاب اصلیش ببینیم چیه، اونجا رفتیم نگاه کنیم نه بابا درن نیست به دونه، گفتم حال درست شد معلومش این عبارت غلط میشه، جواهر بنده حالا غلط داره، جواهر امروز حالا جدید چاپ درست شده بزن نوشته بود به درن، این به دونه، حدیث به دونه. حتی با یک قدر پسترش قاله باش، یعنی چه جایی داری این قصد تنه داشت چون بری بالا کوها که اونجا نماز نتونی بکنه مگه تو بر روشنش می چرد کردن. حضرت بود الا تکونی مثل فلان، یعنی رجلا این ده که چی بود؟ یرزی به تو راضی میشه، به کمترش هم راضی میشه، ولا تک ولا یطلب، یعنی اشاره به همون مردیه، ولا یطلب تجاره الا ارض، اون مرد مردیست که هیچ وقت تجارت رو قصد نمی کنه به جایی بره که، ولا یطلب تجاره الا ارض لا یستطیع ان یصلی الا علی السر، این مردم داشت تجارت میکنه جایی نمیره که نتونه نماز میکنه مگر اون برقا. خب چرا کار میکنی؟ از این لباسم چی برمیاد به نظر قوارتون؟ یعنی خودتون باشید ها، این ازش برمیاد این سجده نتونم میکنم میگه به من این بعیده، این منظوری که خود برده، یعنی چرا میری یه جایی که مبتلا میشه که رو برد داری نماز میکنی؟ دقت فرمون چرد میکنم. پس به نظر ما این معنا بیشتر میاد، حالا یه تتمه داره که انشالله باشه دیگه روز چهارشنبه دیگه. غفرالله علیکم.